29 عدی پنج شنبه 8 نوامبر هفته بعد از ظهر. مدام پست های تامبلر را می خوانم به امید اینکه متن آن عوض شود، اما هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. حرف های اشتون در سرم تکرار می شود. جیک بر همه چیز تسلط داشت. راست می گوید. اما این یعنی بقیه ی حرف ها هم واقعیت دارد؟ شاید جیک حرفی که به او زدم را به کس دیگری گفته و او هم آن را نوشته، یا شاید فقط تصادفی بوده. خاطره ای از صبح روزی که سایمون مرد را به یاد می آورم. انقدر موضوع عادی بود که تا الان به ذهنم خطور نکرده بود. در راه رو بودیم که جیک با نیشخندی کولم را از روی دوشم برداشت.
این خیلی سنگینه عزیزم. من برات میگیرمش.
هیچ وقت این کار را نکرده بود. اما از او چیزی نپرسیدم. چرا این کار را میکردم؟ و چند ساعت بعد موبایلی که مال من نبود در کولم پیدا شد. نمیدانم کدام بدتر است، اینکه به خاطر من پای جیک به ماجرای وحشتناکی باز شده، یا اینکه برای چندین هفته فقط نقش بازی میکرده. اشتون میگوید
انتخاب اون عادی، خیلی ها بهشون خیانت میشه ولی باش کنار میان. مثلا خود من یه گلدون به کله چارلی پرت کردم و بیخیالش شدم. این واکنش عادیه. هر اتفاقی که افتاده تقصیر تو نیست.
شاید این واقعیت داشته باشد، اما احساس نمی کنم که واقعیت همین باشد. پس باید با جنی که کل هفته را به مدرسه نیامده صحبت کنم. بعد از مدرسه و بعد از شام چندین بار به او پیغام دادم، اما به هیچ کدامشان پاسخی نداده. بالاخره تصمیم می گیرم که از روش تیجی استفاده کنم. در کتاب مشخصات دانش آموزان آدرس خانه اش را پیدا کنم و ناگهانی به سراغش بروم. وقتی به برامبین گفتم پیشنهاد کرد که همراه هم بیاید، اما فکر کردم اگر تنها بروم بهتر است. جنی خیلی با برامبین کنار نمی آید. کوپر گفت که مرا می رساند. به او گفتم مجبور می شود کل مدت را در ماشین منتظر بماند، اما باز هم خیلی اصرار کرد. اگر او هم باشد امکان ندارد جنی حرفی بزند. میگوید
مشکلی نیست،
و روبروی خانه جنی ماشینش را پارک میکند.
اگه اوضاع ناجور شد به ام پیام بده. خب
باشه.
به او لبخندی میزنم و از خیابان رد میشوم. هیچ ماشینی در مسیر ماشین روی خانهشان نیست، اما تمام چراغهای خانه روشن است. چهار بار زنگ خانه را میزنم، اما کسی پاسخ نمیدهد. برای آخرین بار زنگ میزنم. برمیگردم و به کوپر نگاه میکنم. دیگر دارم ناامید میشوم که ناگهان در کمی باز میشود و یکی از چشمهای جنی به من خیره میشود. میپرسد
اینجا چی کار میکنی؟ میخواستم ببینم حالت چطوره. خب چند وقت ندیدمت. پیامارم که جواب ندادی. حالت خوبه؟ خوبم.
جنی سعی می کند در را ببندد، اما پایم را لایه در می گذارم. می پرسم
می تونم بیام تو؟
تردید می کند، اما در نهایت در را باز می کند و کنار می ایستد تا داخل شوم. وقتی با دقت به اون نگاه می کنم خشکم می زند. از همیشه لاغرتر شده. خطوط قرمز رنگی روی صورت و گردنش دیده می شود. فکر کنم جای ناخونش باشد.
چیه؟ من حالم خوب نیست. واضحه.
وارد اتاق نشیمن می شدم.
هیچ کس خونه نیست؟ نه. مامان و بابام برای شام رفتن بیرون. ببین. بهت بر نخوره. ولی دلیل خاصی داره که اومدی اینجا.
برانوین به من آموزش داده که چه بگویم. باید مکالمه را با سؤالی از سر دلسوزی شروع کنم. مثلا درباره اینکه چرا کل هفته را به مدرسه نیامده بپرسم. بعد بحث را به افسردگی سایمون بکشانم و او را متقاعد کنم که بیشتر درباره اش بگوید. در نهایت از شرایط سخت نیت و اینکه قرار است به زندان منتقل شود صحبت کنم. اما هیچ کدام از اینها را نمی گویم. به جایش نزدیکتر می رفم و او را بغل می کنم. مثل کودکی که به آرامش نیاز داشته باشد، بدن لاغرش را در آغوشم می گیرم. وزنی ندارد. انگار که چند استخوان ضعیف را در بغل گرفته باشم. ابتدا واکنشی نشان نمی دهد، اما بعد وزنش را روی من می اندازد و شروع می کند به گریه کردن. با صدای سنگین و گوشخراشی می گوید:
او خدای من، خیلی بده، همه چیز خیلی به هم ریخته.
آروم باش، عیبی نداره.
او را به سمت مبل هدایت می کنم و روی آن می نشینیم. بیشتر از قبل گریه می کند. سرش روی شانه هم تکان می خورد و من هم موهایش را نوازش می کنم. با احتیاط می پرسم:
این کارو سایمون با خودش کرد، درسته؟
عقب می رود. با دستهایش صورتش را می پوشاند و سرش را تکان می دهد. با سرفه می گوید:
از کجا فهمیدی؟
خدای من، واقعیت دارد. تا پیش از این لحظه نمی توانستم کاملا باور کنم. نباید همه چیز را به او بگویم. در واقع نباید هیچ چیز را به او بگویم. اما این کار را می کنم. نمی توانم به روش دیگری این مکالمه را ادامه دهم. وقتی صحبت هایم تمام می شود، بدون اینکه حرفی بزند از سر جایش بلند می شود و به طبقه بالا می رود. چند دقیقه صبر می کنم و در این حین طبق معمول با گوشوارم بازی می کنم. یعنی می خواهد به کسی زنگ بزند؟ می خواهد تفنگی بیاورد و مرا بکشد؟ رگش را بزند و به سایمون بپیوندد؟ به این فکر می افتم که شاید لازم باشد به دنبالش بروم، که ناگهان لنگ لنگان از پله پایین می آید. تعدادی برگه در دست دارد و آن را به من نشان می دهد. می گوید:
نامه سایمونه. قرار بود چند سال بعد، وقتی که زندگی همه تون از هم پاشید، به پلیس نشون داده بشه. تا اون وقت همه بفهمن که اینا کار سایمون بوده.
دستم می لرزد، اما برگه ها را می گیرم و شروع به خواندن می کنم.
اولین چیزی که لازم است بدانید، من از زندگیم و هر چیزی که در آن وجود دارد متنفرم. پس تصمیم گرفتم از آن خارج شوم، اما نه بی سر و صدا. درباره اینکه چطور این کار را بکنم خیلی فکر کردم. می توانستم یک تفنگ بخرم مثل تمام آمریکایی های احمق دیگر، بعد هم هر چند تا گلوله که دارم را حرام دانش آموزان کنم و در نهایت تفنگ را روی سر خودم بگیرم. قطعاً خیلی گلوله خواهم داشت، اما این کار خیلی خسته کننده است. تأثیر خاصی هم نخواهد گذاشت. می خواهم خلاقانه تر عمل کنم، منحصر به فرد تر. می خواهم ماجرای خودکشیم برای سالها زبان زد باشد. می خواهم کسی از من تقلید کند و شکست بخورد، چون برنامه ریزی همچین کاری به مغزی فراتر از کله پوکش نیاز دارد. حداقل یک سال از مرگ من می گذرد. اگر همونطور که انتظار داشتم پیش رفته باشد، یعنی هنوز هم نمی دانید که دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
سرم را از روی برگه بلند می کنم و به جنی زل می زنم.
چرا؟
بغض گلویم را گرفته.
چرا سایمون به اینجا رسید؟
جنی می گوید:
مدتی می شد که افسرده بود.
دست‌های لرزانش را به گوشه دامنش می‌کشد.
سایمون همیشه فکر می‌کرد باید احترام و توجه بیشتری دریافت کنه. می‌دونی چی میگم؟ اما امسال خیلی حالش بدتر شده بود. کارش شده بود وقت گذرونی با یه مش دیوونه که در مورد انتقام گرفتن از هر کسی که سایمون رو به این حال روز انداخته بود خیال بافی می‌کردن. تا بالاخره به حدی رسید که فکر کنم نمیتونست چی واقعیه و چی نیست.
حالا دیگر کلمات را با لکنت به زبان میآورد.
شروع کرد به حرف زدن درباره اینکه خودشو بکشه و بقیه رو با خودش بکشه پایین. اما به یک شکل خلاقانه. به این فکر افتاد که از برنامهش برای درگیر کردن هر کسی که ازش متنفر استفاده کنه. اون میدونست که برانوین تقلب کرده و این خیلی سایمون رو عصبانی میکرد. برانوین جایگاهش رو با تقلب به دست آورده بود و این انصاف نبود. در ضمن سایمون فکر میکرد که برانوین باعث شده از مسابقات سازمان ملل جا بمونه. سایمون نمیتونست به خاطر اتفاقی که بین اون و کیلی افتاد نیتو ببخشه. اون فکر میکرد که واقعا قرار اتفاقی بیفته. اما ناگهان نیت ظاهر شد و بدون هیچ تلاشی تنها شانس سایمون ازش گرفت.
قلبم به درد میآید. خدای من، نیت بیچاره، برای چه دلیل احمقانه و مزخرفی به این روز افتاد؟
کوپر چطور؟ اونم به خاطر کلی درگیر این ماجرا شد؟
جنی خنده تلخی می کند و می گوید
آقای فوق‌العاده.
کوپر از ونسا خواسته بود که به سایمون اجازه فرود به جشن پایان سالو نده. دعوت نشدن سایمون به جشن خیلی براش توهین‌آمیز بود. این به کنار، حتی اجازه نداشت به اونجا بره. سایمون گفت همه دعوت شده بودن.
کوپر این کار کرد؟ این را نمی‌دانستم. کوپر هیچ وقت این را نگفته بود و من هم متوجه این نشدم که سایمون آنجا حضور ندارد، که فکر می‌کنم این خودش بخشی از مشکل است.
جنی سرش را تکان می‌دهد.
آره، نمیدونم چرا، اما این کارو کرد. خب پس این سه نفر هدفای سایمون بودن و اونم نقطه ضعف هر کدومو میدونست. تا اون موقع من هنوز فکر میکردم که فقط در حد حرفه. شاید اگه میتونستم متقاعدش کنم که دیگه به این چیزا فکر نکنه، کار به اینجا نمیکشید. اما بعد جیک درباره چیزی که سایمون نمیخواست کسی ازش بو ببره فهمید و این شروع ماجرای اصلی بود.
وای نه، هر ثانیه که بدون به میان آمدن نام جیک میگذشت باعث میشد امیدوار باشم که جیک در این ماجرا دخالتی نداشته. آنقدر محکم گوشوارم را در میآورم که نزدیک است از گوشم خون بیاید.
جنی لاک ناخونهایش را می خراشد و تکه های خاکستری رنگ روی دامنش می افتد.
می دونم احمقان است. سایمون خیلی رفتارهای عجیبی داشت. اون مردم رو به خاطر اینکه چقدر به این کارهای مزخرف اهمیت می دن مسخره می کرد. از طرفی هم می خواست مثل اونا باشه. می خواست بقیه بهش نگاه کنن. پس این کار هم کرد. تابستون پارسال بود. داشت برای من اصل نقشه هاش تعریف میکرد که جیک صدامونو شنید.
میتوانم واکنش جیک را تصور کنم. پس ادامه ی حرف های جنی مرا متعجب نمی کند.
کلی خندید. سایمون هم خیلی ترسیده بود. نمیخواست جیک بره و به همه در مورد نقشه هاش بگه و بقیه بفهمن که میخواد چه کار رقت انگیزی انجام بده. فکر کن بعد از اون چند سالی که راز بقیه رو فاش میکرد، حالا خودش به این روش تحقیر بشه. میتونی تصور کنی؟ سازنده یه عبادت دچار همون سرنوشت قربانیاش بشه؟ سایمون تصمیم گرفت که دیگه درباره نقشه احمقانش حرف نزنه، بلکه انجامش بده. اون درباره که تو و تیجی میدونست، اما قصد نداشت که اینو منتشر کنه. پس به جاش از این موضوع استفاده کرد تا هم جیک رو ساکت نگه داره و هم کاری کنه که جیک هم دستش بشه، چون سایمون به کسی نیاز داشت تا ماجرا رو بعد از مرگش ادامه بده و من همین کار رو نمی کردم.
نمی دانم حرفش رو باور کنم یا نه.
تو این کار رو نمی کردی؟
نه.
جنی به چشمهایم نگاه می کند.
نه به خاطر تو. من به هیچ کدوم از شماها اهمیتی نمی دادم. فقط به خاطر خود سایمون بود. اما اون به حرفای من گوش نمیداد. با وجود جیک دیگه به من نیازی هم نداشت. میدونست جیک چجور آدمیه و اینکه درباره تو و تی جی بفهمه خیلی عصبانی میشه. سایمون به جیک گفته بود که میتونه همه چیزو تقصیر تو بندازه و در نهایت تو دستگیر بشی. جیک هم کاملا باور کرده بود. حتی فرستادن تو به بهداری هم ایده جیک بود تا اینطوری بیشتر گناهکار به نظر بیای.
با خودم میگویم چه نقشه دقیق و حساب شده ای. فکر نمی کردم این را بلند گفته باشم تا اینکه جنی سرش را به نشانه ی تایید تکان می دهد.
درسته. هیچ کس هم نمی تونست حدس بزنه، چون جیک و سایمون با هم دوست نبودن. اگه جیک نهایتاً دستگیر می شد یا براش اتفاقی می افتاد، برای سایمون مهم نبود. حتی امیدوار بود که اینطور هم بشه. سایمون از جیک هم متنفر بود. صدایش را بالا می برد. جیک سال اول سایمون رو تنها گذاشت و شروع کرد به وقت گذروندن با کوپر و اون دوتا با هم خیلی صمیمی شدن، طوری که گار سایمون اصلا وجود نداشته، اصلا اهمیتی نداشته. می خواهم بالا بیاورم. نه از هوش بروم. شایدم هر دو از نشستن اینجا و گوش دادن به حرفهای جنی بهتر است. وقتی سایمون مرد، نحوه رفتار جیک با من و گردش های من همراه با تی جی طوری بود که انگار از هیچ چیز خبر نداشت. اما می دانست. جیک همه چیز را می دانست و فقط صبر کرد. بدترین قسمتش همین است. اینکه در کل این مدت چقدر عادی رفتار می کرد. می گویم اما نیتو بازداشت کردن، جیک نظرش عوض شد؟ با تمام وجود دلم میخواهد جوابش مثبت باشد. چقدر دردناک است. جنی بلافاصله پاسخ نمیدهد. به جز صدای نفس زدنهایش چیزی نمیشنوم. بالاخره میگوید نه، راستش همه چیز دقیقا طبق نقشه سایمون پیش رفت. اون روز صبح جیک و سایمون اون موبایل رو داخل کولاتون گذاشتن و آقای ایوری پیداشون کرد و تنبیه شدین. دقیقا همونطوری که سایمون گفته بود. سایتش رو باز گذاشت تا دسترسی پلیس به اون آسون باشه. سایمون خلاصه ای از پیشبینی‌هاش رو نوشت و به جیک گفت که اون متن‌ها رو به علاوه جزئیات ماجرا از کامپیوترهای عمومی منتشر کنه. مثل این بود که فیلمی رو تماشا کنی و هر لحظه منتظر باشی که تهیه کننده ها وارد بشن و بگن کافیه. اما هیچ کس توجهی نمی کنه. این منو دیوونه می کرد. مدام به جیک می گفتم قبل از اینکه اوضاع از کنترل خارج بشه دست از این کار برداره.
به سختی می گویم
و جیک قبول نمی کرد؟ نه، بعد از مرگ سایمون خیلی از ماجرا خوشش اومد. اون شماها رو میدید که پاتون به این ماجرا باز شده. کل مدرسه درباره شما حرف میزنن و همه از پست‌های تامبلر وحشت کردن. از اینکه کنترل همه اینا دستش باشه خوشش میومد.
برای چند لحظه مکث میکند. به من نگاه میکند و میگوید
فکر کنم اینو میدونستی.
بله، میدونستم. اما حالا نیازی به یادآوری این چیزها نیست. میگویم
تو میتونستی جلوی همه این اتفاقاتو بگیری جنی.
انقدر عصبانی و شوکه شدم که صدایم بالا میرود.
تو باید به یکی میگفتی جریان از چه قراره. نمیتونستم.
شانه هایش میلرزد.
یه بار وقتی من و سایمون داشتیم حرف می زدیم، جیک مکالممون رو ضبط کرد. داشتم سعی می کردم که سایمون رو سر عقل بیارم، اما جیک طوری ویدیو رو ویرایش کرده که انگار کل این اتفاقا ایده من بوده. به هم گفت اگه بهش کمک نکنم این ویدیو رو نشون پلیس میده و همه ی تقصیرها رو گردن من میندازه.
نفس عمیق می کشد و ادامه می دهد.
قرار بود اون وسایل رو جایی بذارم که تو رو دستگیر کنن. اون روز که اومدم خونتون رو یادته؟ اون موقع لپتاپ همراهم بود، اما نتونستم این کارو بکنم. بعد از اون جیک مدام تهدیدم میکرد و من واقعا میترسیدم. برای همین همه چیزو گردن نیت انداختم. کار آسونی بود. نیت هیچ چیزی رو خوف نمی کنه. پس به جای تو تمام مدار کلابلایی وسایل اونجا دادم.
شفرا،
صدایم به سختی شنیده می شود. دستهایم انقدر می لرزند که نامه های سایمون به هم می خورند و صدا می دهند.
چرا طبق نقشه عمل نکردی؟
جنی دوباره عقب و جلو می رود. اطرافش را نگاه می کند.
خب تو با من خیلی خوب رفتار می کردی. خیلی ها توی اون مدرسه یه لعنتی هستن، اما هیچ کس به جز تو هیچ وقت از من نپرسید که دلم برای سایمون تنگ شده یا نه. دلم براش تنگ شده بود، هنوزم همینطوره. کاملا میفهمم که چقدر کارای مزخرفی انجام داده بودم، اما اون تنها دوست من بود.
دوباره شروع میکند به سخت گریه کردن و شانه های نحیفش میلرزد.
و تو بعدیش بودی. میدونم که ما دقیقا دوست نیستیم، یا احتمالا الان از من متنفری، اما نمیتونستم این کارو با تو بکنم.
نمیدانم چه جوابی بدهم. اگر فکر کردن به جیک را تمام نکنم، مطمئنم که دیوانه خواهم شد. ذهنم بر روی یک تکه از این پازل که با عقل جور در نمی آید قفل شده.
متن کوپر چطور؟ چرا سایمون اول واقعیت رو نوشت و بعد اونو با دروغ عوض کرد؟
جنی میگوید
کار جیک بود. سایمون رو مجبور کرد که اونو عوض کنه. میگفت داره به کوپر لطف میکنه، اما نمیتونم. فکر کنم دلیلش این بود که مردم واقعیتو درباره صمیمیترین دوستش ندونن. در ضمن نسبت به پیشرفتی که کوپر توی بیسبال داشت خیلی حسادت میکرد.
سرم دارد از درد منفجر میشود. باید سوالهای بیشتری بپرسم، اما فقط یکی به ذهنم میرسد.
حالا چطور؟ میخوای؟ منظورم اینه که تو نباید نیتو به حال خودش بذاری جنی. باید اینا رو به یکی بگی، باشه؟
دستش را روی صورتش میگذارد و میگوید
میدونم. کل هفته توی همین فکر بودم و حالمو بد میکرد. اما من هیچ چیز به جز این نامه ندارم. جیک اون ویدیو رو داره به همراه تمام متنایی که از قبل برنامه ریزی شده بود تا منتشر بشه. اینا میتونه نقشه های سایمون رو ثابت کنه، نه نامه من.
نامه سایمون را محکم میگیرم به طوری که مچاله میشود. میگویم
همین کافیه. این به همراه حرفای تو. خودش خیلی هم زیاده.
جنی به آرامی میگوید
چه اتفاقی برای من میفته؟ من پنهانکاری کردم. اینو بی جواب نمیذارن. ویدئویی که جیک از من داره مدام تو سرم میچرخه. تا الان به اندازه کافی از دستم عصبانی شده. اونقدر ازش میترسم که نتونستم برم مدرسه. بعضی وقتا میاد و
زنگ خانه به صدا در میآید. سر جایش خشکش میزند. همان موقع موبایلم زنگ میخورد. جنی میگوید
او خدای من، هادی، احتمالا خودشه. فقط وقتایی میاد که ماشین مامان و بابام جلوی در نباشه.
روی صفحه موبایلم پیامی از طرف کوپر ظاهر می شود. جیک اومده. اونجا چه خبره؟ بازوی جنی را می گیرم و می گویم
خب، گوش کن. بیا همون کاری که با تو کرد رو باش بکنیم. درباره همه این ماجراها باش حرف بزن. منم ضبط می کنم، خب؟ موبایلت همراهت هست؟
جنی موبایلش را از جیبش بیرون می آورد و زنگ خانه دوباره به صدا در می آید.
نه نه نه، این به درد نمیخوره. همیشه قبل از این که با هم حرف بزنی موبایلمو میگیره. خیلی خوب، خیلی خوب. از موبایل خودم استفاده میکنم.
به اتاق نهارخوری که تاریک است نگاه میکنم.
خب ببین، من میرم اونجا قایم بشم. تو هم برو باش حرف بزن، خب؟
جنی با صدای آرامی میگوید
فکر نمیکنم از پسش بر بیام.
دستم را روی شانهش میگذارم و میگویم
باید از پسش بر بیای. جنی، تو باید این گندکاری رو درستش کنی. اوضاع از کنترل خارج شده.
دستهایم می لرزد، اما هر طور شده به کوپر پاسخ می دهم.
همه چیز خوبه، فقط صبر کن.
از سر جایم بلند می شوم. جنی را هم بلند می کنم و او را به سمت در هل می دهم.
جواب بده.
وارد اتاق نهارخوری می شوم. گوشه ایزانو می زنم و برنامه ضبط صدا را باز می کنم. موبایلم را در نزدیکترین جایی که جرأت می کنم می گذارم. ابتدا از شدت تپش قلب نمی توانم صدای دیگری را بشنوم، اما کمی که آرامتر می شوم صدای جیک را می شنوم.
مدرسه؟
جنی می گوید
حالم خوب نیست.
نه، منم از تو بهتر نیستم، اما به هر حال میرم مدرسه. تو هم باید همین کارو بکنی، عادی رفتار کن. میدونی که
فکر نمی کنی دیگه زیادی پیش رفتیم جیک؟ منظورم اینه که نیتو بازداشت کردن. میدونم که این جزی از نقشه بوده، اما حالا که واقعا داره اتفاق میفته، اوضاع خیلی بدتر از چیزی شده که فکر میکردم.
فکر نمی کنم با این تون صدایش چیزی ضبط شده باشد، اما چاره دیگری ندارم.
نه ببین، من میدونم که ترسیدی.
البته صدای جیک کاملا واضح هست.
نه نه نه، به هیچ وجه نمیتونیم جری. این برای هر جفت ما ریسک بزرگیه. البته بازداشت شدن نیت تصمیم تو بود، نبود. کسی که باید بازداشت میشد عدی بود. به خاطر همینم الان اینجام. تو همه چیزو خلاف کردی و حالا باید جبرانش بکنی. من چند تا ایده دارم.
صدای جنی کمی محکم تر می شود.
سایمون مریض بود جیک. این که خودتو بکشی و بقیه رو طوری جلوه بدی که قاتل هستن دیوونگیه. من دیگه نمیتونم. به هیچ کس نمیگم که توی این ماجرا نقش داشتی، اما میخوام که چه میدونم یا نامه یا نشونهی بذاریم تا بقیه ماجرای اصلی رو بفهمن. باید تمومش کنیم.
جیک میخندد.
این دست تو نیست جنی، یادت نره من چی دارم. میتونم همه چیزو تقصیر تو بندازم و در برم. هیچ چیزی وجود نداره که منو به این ماجراها وصل کنه.
کور خوندی عوضی. کمی بعد ضبط متوقف میشود و پیامی از طرف کوپر با صدای بلند آهنگ Only Girl از ریحانا روی صفحه ظاهر میشود. حالت خوبه؟ به کل فراموش کرده بودم که موبایلم را در حالت بی صدا قرار دهم. جیک با صدای بلندی میگوید:
اینجا چه خبره؟ عدی؟
لحظه ای درنگ نمی کنم. به سرعت از اتاق نهارخوری عبور می کنم و از آشپزخانه خارج می شدم. خدا را شکر می کنم که خانهشان در پشتی دارد تا بتوانم از آن فرار کنم. صدای قدم های سنگینی به گوش می رسد. پس به جای آنکه به سراغ ماشین کوپر بروم، مستقیم به سمت درخت‌های پشت خانه جنی می‌روم. با ترس از لابلای بوته‌ها رد می‌شوم و به سرعت می‌دوم تا اینکه پایم به چیزی گیر می‌کند و روی زمین می‌افتم. مثل همان اتفاقی که در ساعت ورزش افتاد، زانویم خراش برداشته، نفسم بند آمده، کف دست‌هایم سرخ شده. تنها تفاوتش این است که این بار مچ پایم هم پیچ خورده. از پشت سرم صدای پایی می شنوم که چمنها را له می کند. از آنچه که فکر می کردم بیشتر با من فاصله دارد. اما می دانم که مستقیم به این سمت خواهد آمد. می ایستم، اطرافم را نگاه می کنم و به این فکر می کنم که در حال حاضر چه کاری از دستم بر می آید. از بابت یک چیز مطمئن هستم و آن هم این است که جیک تا پیدایم نکند این جنگل را ترک نخواهد کرد. نفس عمیقی میکشم و فریاد میزنم
کمک.
سعی میکنم به راهم ادامه دهم، راهی را به خانه جنی پیدا کنم و خودم را زیگزاگ به آن برسانم. اما خدای من، مچ پایم خیلی درد میکند. به سختی خودم را جلو میکشم. هر لحظه صدای پشت سرم بلندتر میشود تا اینکه دستی بازویم را میگیرد و مرا برمیگرداند. سعی می کنم دوباره جیغ بکشم و این بار جیک دستش را جلوی دهانم می گذارد. با عصبانیت می گوید
همه اینا تقصیر خودت، می دونی؟
دستش را گاز می گیرم. فریاد می کشد و دستش را عقب می برد. تلو تلو می خورم، اما سعی می کنم صاف بایستم. ناخونهایم را روی صورتش می کشم. دوباره فریادی می کشد و این بار عقب عقب می رود. پس از کنارش رد می شوم و فرار می کنم. اما مچ پایم خیلی درد می کند. جیک شانه هایم را می گیرد و سرم را محکم به سنگی می کوبد. احساس میکنم جمجمه هم میشکند و شدیداً به درد میآید. ابتدا دیدم قرمز و بعد سیاه میشود. دستی روی گردنم احساس میکنم و به سختی نفس نفس میزنم. نمیتوانم چیزی ببینم اما میشنوم.
تو باید به جای نیت بازداشت میشدی عدی، اما اینم جواب میده.
صدای لرزان دختری را میشنوم که میگوید
تمومش کن جیک، تنهاش بذار.
فشار از روی گلویم برداشته میشود و سعی میکنم نفس بکشم. صدای جیک را میشنوم، آهسته و خشمگین. بعد یک جیغ و ضربه. باید از سر جایم بلند شوم همین حالا. دستم را به اطرافم میکشم، چمن را حس میکنم. فقط باید از سر جایم بلند شوم و چشمهایم را تمیز کنم همین حالا. دوباره دست به روی گردنم بر می گردد. سعی می کنم پاهایم را مثل وقتی که دوچرخه سواری می کنم به کار بیندازم، اما مثل اسپاگتی شل شدند. پلک می زنم، پلک می زنم، پلک می زنم، تا اینکه بالاخره دیدم بر می گردد. البته ای کاش این کار را نکرده بودم. چشمهای جیک به نقره ای می زند. چطور این را پیش بینی نکرده بودم؟ هر چقدر هم که تلاش کنم نمیتوانم دستهایش را عقب بکشم، تا اینکه جیک عقب میرود و میتوانم نفس بکشم. نمیدانم چرا و چطور این اتفاق افتاد. نمیتوانم صداها را تشخیص بدهم، فقط دارم تلاش میکنم هوا را به داخل ببلعم. چند ثانیه یا چند دقیقه میگذرد، دقیقا نمیدانم. دستی شانه‌ام را میگیرد و این بار چشمهای دیگری را میبینم، مهربان، نگران و به اندازه من وحشت زده.
کوپر
به من کمک میکند تا بنشینم. سرم را روی سینه کوپر میگذارم. قلبش به گونه داغم میکوبد.